أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. گفتگوی ما خدمت دوستان عزیز در آیات نورانی سوره مبارکه حمد است. در نوبت پیشین توفیق این بود که در آیه شماره 4 مالک یوم الدین مطالبی رو مطرح کردیم. مالکیت خداوند در عالم قیامت چه مفهومی دارد؟ بازگو شد. آیا این مالکیت است یا پادشاهی و حکومت و ملوکیت است؟ آیا در مورد خداوند این مفاهیم مانند انسانها فرق می کند یا فرق نمی کند؟ گفته شد. مفهوم یوم رو مطرح کردیم. چرا به قیامت یوم گفته می شود و معنای یوم در عالم قیامت چیست؟ این هم گفته شد و بازگو شد. و یه قسمت پایانی از این آیه باقی مانده است که در ادامه بحث ابتدای قسمت سخنان شب رو به اون اختصاص خواهیم داد. با اون این است که فرمود خداوند صاحب اختیار و فرمان روای عالم دین است. کلمه دین رو اشاره کردیم که یه دین مشترک در میان پارسیان و عرب داریم. یعنی یه واژه دین کلمه ایست که هم عرب به کار می‌بندد و هم عجم. در متون پارسی کهن این کلمه رو می‌بینیم با تلفظ دینا یا خود دین در متون زرتشتی وجود دارد و معنای اون نیست مگر به اصطلاح کیش، آیین، مرامی که انسان‌ها با اون زندگی می‌کنند. این معنای پارسی کلمه دین است که در قرآن هم به همین معنا استعمال شده است و به کار بسته شده است. یعنی در قرآن هم می‌بینیم که دین به معنای یه مرام و یه کیش و یه آیین، ان الدین عند الله الاسلام، خداوند به کار می‌برد. اما معنای دومی برای دین وجود دارد. یعنی نوع دوم معنایی است که این دیگه در پارسی استعمال ندارد و این معناییست عربی. این کلمه دین به این معنا که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، فعل اون در کلام عرب به کار برده میشه. یعنی دانه یدینو، دانه یدینو در واژگان عرب به عنوان فعل به کار برده میشه که دو معنا برای این فعل وجود دارد. یه معنای دانه به معنای جزا دادن و کیفر دادن است. کلمه جزا هم شاید ما معتقد باشیم که پارسی است. یعنی کلمه جزا هم سزا، این سزا این که شما به کار میبرید که سزای فلان کسی این چنین است و اون چنان است، این در کلام عرب به شکل جزا به کار برده میشود. این میشه جزا. پس کلمه دین اگر به شکل اختصاصی در لغت عرب به کار برده شده بود، از ماده فعل دانه یدینو به معنای جزا، کیفر و پاداش کسی رو دادن است. این یه معنا. به این معنا در اصطلاحات عرب فراوان داریم. به این معنا همون اعتقادی که ما نوعاً داریم، این اعتقاد را که کما تو دین و تو دان، یعنی شیوه عمل کرد ما در زندگی بازتابهایی برای ما دارد. اگر ما در زندگی بر دیگران آسان میگیریم، زندگی بر ما آسان میگیرد. اگر ما سخت میگیریم، زندگی هم بر ما دشوار میگیرد. سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. این که میگوییم ارحم ترحم، شما مشمول رحمت کنید دیگران رو تا مشمول رحمت خداوند باشید. این کلمه دانه به این معنا در استعمالات عرب به کار برده می شود، با همان دستی که می دهید با همان دست باز پس می گیرید. معادل این رو در پارسی ما هم به کار می بریم. معنای دوم اختصاصی این واژه در لغت عرب به معنای حساب است. حساب به حسابگری رو با فعل دانه دینو به کار می برند در واژگان عرب، و دین یعنی حساب، یعنی حسابگری، یعنی حسابرسی. خب پس تا اینجا ملاحظه می شود که کلمه دین در یوم الدین می تواند دو معنا داشته باشه، یعنی یه صنف معنای اون معنی به اصطلاح ما مشترک بین پارسی و عربی است، به معنای دین، به معنای آیین و کیش، و یه معنای اون نه، این یه واژگان عرب استعمال لغت عرب است و به معنای سزا، جزا و به معنای حساب است. اگر این معنای اولی رو لحاظ کنیم، یعنی به اون معنای اولی بدانیم آیه شریفه رو، معنا اینطور میشه که خداوند مالک عالمی است که اون عالم یوم الدین است، یعنی عالمی که عالم دین است. آیا مگر دنیا عالم دین نیست؟ یقینا این چنین است. خداوند دین رو در این دنیا برای سعادت انسان‌ها قرار داده است. آیین الهی و کیش و ادیان و شرایع الهی در همین دنیا وضع شدند برای سعادت انسان‌ها، اینها برای عالم آخرت قرار داده نشدند. حلال الهی، حرام الهی، دستورات اخلاقی، تعبدی، عبادی، اجتماعی، تمام اینها مقولاتی است برای همین زندگی دنیای انسان‌ها. پس امروز هم یوم الدین است. بله امروز یوم الدین است، اما متاسفانه آیا بشریت و انسان‌ها هم پذیرفتند این رو؟ آیا زندگی انسان‌ها امروز در روی زمین با معیارهای دینی سنجیده می‌شود؟ آیا امتیازاتی که الان در میان مردمان توزیع میشه در دنیا بر اساس شناخت‌ها و منزلت‌ها و جایگاه‌ها و اعتبارات دینی است؟ آیا چنین وضعیتی امروز در دنیا حکومت می‌کند؟ نه، مسلم اینطور نیست. مسلم این گونه نیست که امروز در این دنیا دیدمان و اون نگاه غالب این باشه که امتیازات رو بر اساس جایگاه و منزلت و حقایق دینی در میان انسانها توزیع کنن، این نیست. اما این بنیاد برداشته می شود، عالمی می آید، جهانی می آید که در اون جهان آنچه سخن می گوید معیارها و ارزشهای دینیست. یعنی یه عالمی خواهد آمد که در اون عالم تقسیم بندی انسان‌ها بر اساس امتیازات مالی و اقتصادی مخدوش می‌شود. رتبه بندی آدمیان بر اساس نژادها، طبقات، رنگ‌ها، پوست‌ها، جلدها از میان برداشته می‌شود. ارزش و اعتبار آدمیان به لحاظ پست‌ها و منصب‌ها و موقعیت‌ها فرو می‌پاشد، بلکه اون چه معیار خواهد بود، بلکه اون چه موجب ارزشمندی انسان ها می شود نیست مگر حقایق دینی اونها، مگر فهم اونها، مگر التزام اونها در جهت اعتقاد و عمل به پایبست ها و پایبندی های دینی. پس یه عالمی رو ما آدمیان در پیش رو داریم که اون عالم اون چه حکومت می کند همون حقایق دینی است. نام اون عالم یوم الدین است، مالک یوم الدین، اون کسی که در اون عالم اختیار رو در کف دارد صرفاً و حاکمیت او حاکمیت کامل در میان انسان هاست، مالک یوم الدین است، خداوند وجود و هستیش. این یه معنایی است که برای یوم الدین گفته شده است. مفسرین هم میگن لغت هم کمک میکنه به ما و میتوان این معنا رو داشته باشه. اما معنای غالبی که گفته شده در این جهت که شاید بتوان از خود آیات قرآن هم برای تبیین این معنا بیشتر کمک گرفت استفاده کرد و این رو به نوعی در قرآن هم میتوانیم ببینیم، اون معانی واژگان عربی است، یعنی این که کلمه دین به معنای جزا و به معنای حساب باشد. یوم الدین یعنی عالمی که در اون حساب حاکمیت میکند، عالمی که در اون عالم جزا و عالم سزا کاملا مشاهده میشود. یه مختصری رو توضیح میدم خدمت دوستان عزیز پیرامون این قسمت از بحث. به دقت اگر بنگرید این دو مقوله‌ای که اشاره کردم، یعنی پاداش و جزا یا سزا و کیفر هر کسی رو دقیقاً منطقی و دقیق به انسان واگذار کردن و بازگرداندن به خود انسان، این یقینا مبتنی بر یه حسابگری و حسابرسی دقیق است. این دو واژه تلازم و ارتباط کاملی با هم دارند، یعنی هر کجا که شما پاداشی ببینید، جزایی ببینید، کیفری ببینید، چه مثبت اون چه منفی اون، که در کنار اون دقت و حساب نباشد، بدانید که اینجا ظلم حاکمیت می کند. بدانید اگر بنا شد جزایی به یه انسان بدهند اما بدون حساب باشد، اینجا بدانید اسراف است و ظلم است. همان گونه که خداوند در قرآن می گوید فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یصرف فی القتل. اگر به ولی دم و صاحب خون اختیاری برای قصاص داده می شود، این نباید اسراف در قتل کنند، این نباید بی حساب عمل کنند. اگر بی حساب عمل کنند دیگه این مجازات نیست، این ظلم است، این اسراف است و این شایسته نیست و این به عنوان یه جزا و کیفر مورد قبول نخواهد بود. اگر یه انسانی غیر قاتل رو مجازات کند، اگر یه انسانی به بهانه قتل یه انسان یه آشوبی اجتماعی ایجاد کند و مسائل این چنینی ایجاد کند، این یه مجازات بدون حساب است، جزایی است که قبل از اون حساب نبوده است و این نتیجه مثبتی مسلم ندارد. اما اگر شما هر کجا دیدید که پاداش داده می شود و همگان راضی و خرسند به این پاداشند، مزد آدمیان پرداخت می شود و یه رضایتمندی رو در چهرهشون می بینید، بدونید که حسابگری های دقیق اینجا حاکم بوده. بر اساس این حساب ها و معیارهای دقیقه که انسان ها احساس خرسندی و رضایت از پاداششون می کنن. حتی کیفر، مجازات، عقوبت، هنگامی که با حساب دقیق و منطق دقیق باشد، همون انسانی هم که مورد کیفر قرار می گیرد می داند که حق خودشو دارد می گیرد. احساس میکنه، باور میکنه که جزای واقعی خودش رو گرفته است. میگه من از قانون شکوایی ندارم، دگله ای ندارم، سعدی از دست خیشتن فریاد، اون چه دارم از خود فریاد میکنم، از قانون من بحثی ندارم و حرفی ندارم. پس اگر به دقت و وضوح نگاه کنیم، میبینیم واقعا بین پاداش و جزا و حساب و حسابگرانه عمل کردن یه ارتباط کاملا منطقی و هماهنگ و متلازم وجود دارد که این قطعی است. خب خداوند سبحان فرمود مالک یوم الدین، به این دو معنایی که عرض میکنم آیه رو مرور کنید. عالم قیامت عالمی است که در آن حساب حاکمیت دارد، به همین خاطر در خود کلام الهی از اسامی قیامت یوم الحساب است، به ما نسو یوما حساب. خیلی از مجازات هایی که عقوبت هایی که انسان ها متوجهشون می شود، قرآن می گوید به خاطر فراموشی یوم الحساب است. یوم الحساب یعنی عالم قیامت. به اون عالم یوم الحساب گفته می شود، عالمی است که دیگه اونجا حساب رسی است. جنستون رو برداشتید، خریدتون رو در این فروشگاه انجام دادید، حالا مقابل صندوق ایستادید، اینجا جاییست که حساب می کند، اینجا جاییست که باید پرداخت کنید، اینجا جاییست که دریافت عمل می شود. پایان تمام خریدها و فروشهایی که در دنیا داشتید در یوم الحساب خواهد بود. حسابگری تمام اعمال، سنجش واقعی اعمال، در این دنیا کسی اعمال شما رو نمی سنجد. در این دنیا عبادات ما سنجش نمی خورد هیچگاه، که کسی نمی آد، تا انبیا و اولیا نمی آن قیمت گذاری کنند برای اعمال شما. اینا الگوها رو براتون بازگو می کنند، خطوط رو نشان میدهند، مسیر رو تعریف میکنند، اما قیمت گذاری نمیکنند. اینا باها تعیین نمیکنند، اینا حساب نمیکنند، اینا صورت حساب شما رو پایان عمر قبل از مرگ دستتون نمیدهند. ملائکه الله با اذن الهی این کار رو در دنیا با ما نمیکنند. همون جمله ای که خیلی از بزرگان میگویند، و این البته متن حدیثی است که از زبان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد، نقل شده است که الیوم یوم العمل و قدم یوم الحساب، امروز روز عمل است و فردا بازار حساب خواهد بود. در دنیا ما حساب نداریم، ما عمل میکنیم اما حساب نیست در دنیا برای ما. یوم الحساب اون عالمی که حساب در اون حکومت میکند، عالمی که سنجش به معنای واقعی است و نزع الموازین القسط لیوم الحساب است. این میزان ها و سنجش ها رو خداوند در یک عالم پابرجا می کند و اونگاه گفتارها، رفتارها، ارزش وجودی آدمیان سنجش می شود و سنجیده می شود و انسان ها رتبه بندی می شن و درجه بندی می شن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، اونگاه تمیز داده می شود انسان ها از یکدیگر. این میشه یوم الحساب. یوم الدین به این معنا در خود قرآن جایگاه دارد و ریشه دارد. مالک یوم الدین، اون کسی که مالک است، فرمان رواست، حاکم است و اختیار در کف اوست، خداوند سبحان است، در یوم الحساب اوست که سنجش به دست اوست، معیار رو اون تعریف می کند و اوست که قیمت گذاری برای این حساب و کتاب آدمیان خواهد داشت. این یه معنای مطابق قرآنی کاملا مورد قبول. عرض کردم با توجه به تلازمی که بین معنای حساب و جزا داره، خب بعد از این حساب رسی و سنجش چه خواهد شد؟ خب جزای آدمیان داده میشه، یعنی پاداش‌های اینها داده میشه. اگر بناس عقوبتی باشد، عقوبت متوجه انسان‌ها خواهد شد، به استحقاق حسابشون، به استحقاق اون صورت حسابی که دارن باید پرداخت کنند و دریافت کنند. اینجا مسلم بعد از این یوم الحساب یوم الجزا میشوند، یعنی دقیقاً به دنبال حساب ما در انتظار. وقتی حساب ما را رسیدند، وقتی پرونده بسته شد، خب ما منتظریم که ببینیم چه خواهند گفت، یعنی منتظر جزا هستیم. به دنبال یوم الحساب یوم الجزا می آید و اون سزا و پاداش یا اون عقوبت و کیفری که در پایان در انتظار آدمیان است. خب این معنای سریعی بود که بنده نسبت به این قسمت باقی مانده خدمت دوستان عزیز مطرح کردم و مالک یوم الدین. اون تا اینجا یه ابهاماتی هم وجود داره در این آیه شریفه و با این لحنی که قرآن سخن میگوید و خداوند بازگو میکند، یه سوالهایی در ذهن بعضی ها ایجاد شده است. حداقل من یکی دو تا از این سوالها رو مطرح میکنم و در تکمیل این بحث با دوستان در میان مینهم. سوال اول این است که خداوند سبحان در اینجا میگوید مالک یوم الدین، خداوند مالک و صاحب اختیار، حاکم و حکم روا و فرمان روای عالم دین است. یوم الدین است و عالم قیامت به این معنی که گفته شد. آیا این آیه یه تعریضی، یه کنایه‌ای یا حداقل یه ذهنیتی برای مخاطبان ایجاد نمی کند که نکند که خداوند سبحان اون مالکیتی که در قیامت دارد در دنیا ندارد؟ خداوند مالک یوم الدین است، نه مالک یوم الدنیا، نه یوم العمل. آنچنان که خداوندم از مالکیت خیش در عالم قیامت میزند، آیا در دنیا همچنین مالکیتی مطرح میشود یا مطرح نمیشود؟ یه مقداری همچین ممکنه تو ذهنمون این سوال تداعی بکنه و یه قدری آزارمون بده که آیا در این جهت یه خدشه‌ای نسبت به حاکمیت و مالکیت و حکومت خداوند در این دنیا در این آیه وجود داره یا وجود ندارد؟ این سوال حداقل میتوانیم مطرح کنیم. عرض میکنم به حضرت مبارک عزیزان، پاسخی که در این جهت داده میشود این است که از دو طریق و دو مسیر این سوال جواب داده میشه. قسمت اول این است که دوستان عزیز، به مقتضای زندگی دنیوی که ما آدمیان داریم، هم حضرت باری تعالی و خداوند سبحان از مالکیت و هم از ملوکیت، یعنی هم ملک بودن با همون معنایی که اون نوبت اشاره کردیم، یعنی فرمان روایی، یعنی امر و نهی کردن، و هم مالکیت یعنی اختیار اشیاء رو داشتن. گفتیم مالک کسی است که اختیار اشیاء را دارد، ملک کسی است که اختیار اشخاص را دارد. گاه بحث حکومت است و پادشاهی و ریاست جمهوری است، گاه بحث مالکیت است و سرمایه‌داری است. خداوند سبحان یه سهم و نصیبی از این دو به مجاز و اعتبار در دنیا به آدمیان داده است. یعنی در عالم دنیا قل اللهم مالک الملک تعط الملک من تشاء، خداوند سبحان که مالک ملک است، در همین دنیا، در همین جهانی که ما زندگی میکنیم، یه حقوقی رو به انسانها داده است و ما آدمیان رو مالک نامیده است، حق مالکیت رو به انسانها داده است. ما یه بخشهایی از زندگی و دنیا رو تحت مالکیت خودمون در میاریم و به هر حال با مالکیت زندگی میکنیم. قانون مالکیت از قوانین مسلم و مترقی تمام ادیان الهی است، چه مالکیت عمومی چه مالکیت خصوصی. این از مسلمات است، جای نقد و رد هم ندارد. خب این رو خداوند داده است و زندگی ما انسانها در دنیا بر اساس قانون مالکیت و مالک بودن یه نظم و نسق ویژه‌ای پیدا میکنند. اگر اصل مالکیت از زندگی انسان ها برداشته بشه، اگر اون کمونیسم اقتصادی حاکم باشه، نتایج اون معلوم است. اونها که تجربه کردن به جای نرسیدند، اونها خودشون هم به این نتیجه میانه راه رسیدن که با سیاستشون عوض کنن و اون اصل لغو مالکیت کلی رو تجدید نظر کردن، به عنوان مالکیت محدود اجرا کردن، نه مالکیت مطلق. همون رو هم خب باز ملاحظاتی درش ایجاد کردن و اون چه میبینید در دنیا و نظام به اصطلاح اون بحث مالکیت کمونیسم و اون شیوه اقتصادی اونها در دنیای امروز دیگه جایگاهی به اون معنا ندارد. مالکیتی هست مسلم، ضرورت اون هم معلوم، اما نوعا این در ذهن آدمیان این توهم هست که اینها خودشون رو واقعا مالک می دانن. اما ما روشن است برای ما و برای موحدان عالم روشن است که این مالکیتی که خداوند سبحان در دنیا به ما انسانها داده است و ما رو مالک نامیده است، این مالکیت به معنای حقیقت ملک و مالک نیست. یعنی این گونه نیست که به حق ما خودمون رو بتونیم حقا مالک بنامیم و ما برای خودمون یه تملکی قائل باشیم به معنای حقیقت و واقعی. قصه آن است که بانی ملک عاریت عباس بداند. نوشتن اون نامه زیبای مرحوم مقدس اردبیلی، اون عالم توانمند از نجف اشرف، به اصفهان و سلطان صفوی است. مالک بانی ملک عاریت عباس بداند. عباس صفوی، شاه عباس صفوی، بانی ملک عاریت است. ما می‌دانیم در دنیا ملک ما عاریت است، یعنی واقعا اون حقیقت ارتباط بین مالک و بین ملک برای ما ایجاد نمیشه. اینو در بحث قبلی هم اشاراتی به این مقوله داشتم خدمت عزیزان، اما در این حال داریم این مالکیت رو ما داریم. ما در دنیا کسانی داریم که اینها ملک میشن، یعنی اینها فرمانشون نافذ می شود، حال یا به شکل به اصطلاح قرارداد سیاسی، یعنی اینها یه توافقی پیدا می کنن، یه حکومتی، یه فرمان روایی پیدا می کنن، حرف اول رو می زنن در یه مملکت، اینها یه ریاست جمهوری این چینی پیدا می کنن، یا نه به زبان شرعی. ما در زبان شریعت هم بحث ولایت رو داریم، گاه ولایت رسول است، گاه ولایت اولوالامر است، گاه ولایت عرض به خدمت عزیزان بیاید پایین تر عدولالمؤمنین است، گاه ولایت پدر و مادر است. ما حالا مادر که قصه دیگری دارد، اما حداقل و قدر متیقنش در مورد پدر، در اون حدودی که پدر ولایت دارد. خب ما یه ولایت های این چنینی داریم، یعنی کسانی هستن که ملکن به این معنا، گفته اینها و حرف اینها و سخن اینها خریدار دارند، اینها تا حدی نفوذ فرمان دارند، میتوانند تعیین کنند، میتوانند تصرف کنند در حدود دیگران، میتوانند اختیاراتی داشته باشند. پس در دنیا میبینیم ما ملوکیت داریم، بالاخره ما ملک داریم در این دنیا. ما این 200 کشور روی زمین، هیچ کشور بدون رئیس جمهوری یا پادشاه نیست، اینا 200 تا ملک، اینا ملکند. ما در دنیا ملک داریم، گل ملک این است و چنین روزگار صد ده ویران دهمت یادگار. بالاخره اون ماجرایی که شیخ نقل میکند در گلستان و اون گفتگویی که میان اون به اصطلاح دو جوق در اون خرابه شنیده میشد و گفته میشد و اون قصه زیبایی که ایشان بازگو میکنه. ما در دنیا ملک زیاد دیدیم و خواهیم دید و باز هم میبینیم. ما در دنیا یه اختیاراتی میبینیم برای انسانها وجود داره، این تحت عنوان ولایت در شریعت هم مطرح میشه، شعبه ها و شاخه های مختلف دارن. اما در عالم قیامت و یوم الدین، اگر به اون عالم یوم الدین گفته میشود، یعنی خداوند مالک عالم حساب و عالم قیامت است، اون سؤالی که مطرح کردیم آیا در دنیا خداوند چنین حالتی رو دارد یا ندارد، راز قضیه اینجا مکشوف میشه که بله، هیچ شکی نیست، اون خدایی که مالک عالم قیامت است، مالک عالم دنیاست. اون خدایی که صاحب فرمان و قدرت و حکومت در عالم باقی است، در عالم فانی هم امر به دست اوست. لله الامر من قبل و من بعد، و تمام فرامین به دست اوست، ملک دنیا و آخرت از آن اوست. هیچ شکی در این جهت نیست. اما به دلیل اینکه ما انسان‌های مقدار چشممون با یه مالکیت‌های جزئی و یه اختیارات جزئی در دنیا یه قدری معمول شده است و ذهن ما یه قدری عادت به این موارد کرده است، در دنیا این آشکاری رو حس نمی کنیم، این ظهور رو نمی بینیم. اما در عالم قیامت که تمام مالکیت ها لغو می شود و و تمام مالک ها دیگه مالک نیستن. در عالم قیامت و در اون عالم عظیم که میبینیم خداوند سبحان تمام اختیارات رو بر میدارد، دیگه اونجا ولیی وجود ندارد، اونجا ولایتی نیست، اونجا نه رسول خدا ولایتی دارد، نه علی ابن ابی طالب ولایتی دارد، نه پدر ولایتی دارد، نه هیچ ریاست جمهوری حق سخن گفتن و یارای ایستادن در اون عالم دارد در عرصه الهی، اونجا که بس این حرفا از اندام ها نیست، تمام اینها از میان برداشت نمی شود. در اون عالم دیگه مالکیت نیست، تمام اسناد مالکیت لغو شده است. در اون عالم تمام ابلاغ های پست ها همه برداشته شده است. لذا اونجا چشم انسان ها چیز دیگری نمی بیند جز حاکمیت خداوند، جز مالکیت الهی. مالک یوم الدین به صحنه می آید و تمام وجود رو می گیرد. و به تعبیر عارفانه ای که پاره از بزرگان در این بحث همیشه دارن، قصه این می شود که همین حجابهای این چنینی که گزارش اون رو مطرح کردم خدمت دوستان، همین خرد مالکیت ها، همین خرد فرمان روایی ها و اقتدار ها و ولایت ها موجب میشه که در دنیا ما اون مالکیت و حاکمیت کلی خداوند رو گاه به عیان نمیبینیم. گاه یه مجازهایی هستن که پیش پای ما اینا میان دیده میشن که موجب میشه ما اون حقایق و واقعیت ها رو به عیان مشاهده نمی کنیم و ملاحظه نمی کنیم. اما در اون عالم قیامت، هنگامی که حجاب ها برداشته می شود، هنگامی که این غبار ها فرو می نشیند، اونگاه به عیان تجلیات خداوندی برای همه انسان ها مشاهده میشه. حالا اگر انسانی در دنیا رست از این بندها، اگر انسانی در دنیا توانست مالکیت ها رو نبیند، اگر انسانی در دنیا ملوکیت ها رو ندید، این اقتدارهای پوشالی را ندید، اگر این ولایت های اعتباری را که خود شریعت هم قائل شده است اینها رو ندید به عنوان ولایت در کنار ولایت الهی، بلکه اینها رو محو در ولایت الهی دید، اگر یه چنین حالتی برای انسان در دنیا دست بده، الان برای او مالک یوم الدین است، نه فردا. قیامت برای او الان وجود داره. این همان است که شما از زبان سید الموحدین امیر المؤمنین مشاهده میکنید که لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، اگر پرده ها برداشته شود و صحنه قیامت عیان شود، برای علی ابن ابی طالب چیزی عوض نمی شود. امروز علی مالک یوم الدین رو حس میکند، امروز با این حقیقت زندگی می کند، امروز تمام وجود او محو این حقیقت مترقی و عالی است. اگر انسان بتونه این احساس رو در وجود خودش با اون معرفت والا ایجاد کنه، همین امروز داره در قیامت زندگی مونه، همین امروز داره در اون ظهور و بروز صفات الهی داره سیر می کند و قدم می زند و مشکلی هم ندارد. پس بنابراین اگر این سوال گاه مطرح می شود و این گله در ذهن بعضی هاست، پاسخ چیست اینجا؟ قصه روشن است. آن چه مهم است، این اعتباراتی که امروز در دنیا خداوند به ما انسانها داده است، گاه بعضی ها این رو متوجه نمی شن، این اعتبار رو با حقیقت ممزوج می کنن، بعد اونگاه چشم اینها ضعیف می شه، اون شفافیت رو از دست می دن و درست نمی توانند اقتدار خداوندی رو ببینند و مالکیت الهی رو احساس کنند. اگر این حجاب ها برداشته شد و غبار ها فرو نشست، بدون شک مالک یوم الدین به معنای مالک این یوم و اون یوم، این عالم و اون عالم و تمام عوالم هیچ تفاوتی ندارن و هیچ فرقی نمی کن. خب این بحث مطرح می شود و گاهی باز این سؤال دومی که عرض کردم به ذهن بعضی ها اومده است که اگر به معنای حساب مثلا بگیریم، آیا مالک یوم الدین یوم الحساب، آیا این طور نیست که خداوند یه حسابهایی رو در دنیا حاکم کنه؟ تمام حساب مثلا در اون عالم است، یعنی این عالم عالمیست که در اون حساب حاکمیت ندارد؟ نه، ببینید اینجا هم بحث اینه، در عالم دنیا خداوند سبحان تشریعاً حساب رو حاکم کرده است. یعنی به چه بیانی عرض کنم خدمت عزیزان که روان باشد، یعنی از جهت قانونی، از جهت حقوقی اون قوانین و مقرراتی که امروز حاکم، فردای قیامت هم حاکم است، که همون حساب الهی است. اگر کسی امروز در سایه حقیقت دین زندگی کند و با اصول و حساب دین زندگی کند، امروز برای او یوم الدین است، یعنی یوم الحساب است و با فردا یوم الحساب تفاوتی نمی کند، امروز و فردای او یکی است، اون همون نیکبختی و سعادت رو دارد. اما این که حساب الهی قهرن تکوینن جبرن بر وجود انسانها و هستی حاکمیت پیدا کنه، بله این مربوط به این عالم نیست. خداوند حساب تشریعی، حقوقی و قانونی رو در این دنیا حاکمیت داده است، پیاده کرده است، عرضه شده است، مطرح شده توسط رسولان الهی، اما این حساب رو خدا جبرن بر آدمیان حاکم نکرده است و این با گزینه اختیار روشن میشه. این با گزینه انتخابی که آدمیان دارن کاملا روشن و مشخص است که این جزء وجود انسان هاست و این دیده میشه. خب این هم قسمت دوم این بحث و این موردی که مطرح شد. مالک یوم الدین، این گمان میکنم که دیگه بیش از این توضیحی نیاز نباشه پیرامون این آیه خدمت دوستان عزیز مطرح بشه. اما از این آیه دیگه یه بحث خاصی در سوره مبارکه حمد مشاهده میشه و اون این است که فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. من یه مروری خدمت دوستان عزیز اون نوبت از آغاز سوره مبارکه هم داشتم. لازمه که یه توجه دوباره‌ای به این بحث بفرمایید. ما با بسم الله الرحمن الرحیم سخن آغاز کردیم، با استعانت از الطاف خداوند مهربان گفتگو در این سوره مبارکه آغاز شد. اونگاه به دنبال اون مقررانه و معترفانه گفتیم الحمدلله رب العالمین. خب اینها رو ما نمیگیم، اینها رو خداوند سبحان داره تعلیم میدهد. خاطر عزیزان باشد در نامهای سوره مبارکه حمد اشاره شد که یکی از نامهای این سوره سوره سورت و تعلیم است. این سوره سوره تعلیمه، یعنی خداوند تعلیم میدهد به بندگانش این چنین سخن گفتن را، این چنین توصیف کردن را، این چنین نگریشی رو به حضرت خیش، به جمال و جلال خداوندی. الحمدلله رب العالمین، تمام ستایش های حق، تمام ثناهایی که در عالم هستی از ازل تا ابد وجود دارد از جمال بی نظیر جانان است، از آن اوست. الحمدلله، چرا؟ به چه دلیل؟ آیا ادعا می کنید یا استحقاقی است؟ الحمدلله، این حمد از آن است که خالق است، الوهیت دارد، آفریدگاری دارد، رب العالمین ربوبیت دارد، پرورش از اوست، اونم تمام پرورش هستی و عالمین، تمام وجود و ماورای خودش رو این خداوند سبحان پرورش داده است، او مربی تمام هستی است. پس اون کسی که خالق است، اصل وجود از اوست، پرورش به استمرار وجود از اوست، تمام ثنا و حمد هم از آن حضرت اوست. الحمدلله، یعنی ببینید دارین ادله حمد رو یکی بعد از دیگری مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم که اون نوبت کاملا اشاره کردیم، این خداوندی که تربیت کننده وجود است، تربیت او مبتنی بر اصل رحمت است. اگر بندگانش رو تربیت کرده، اگر لطف خودش رو و ربوبیت خودش رو شامل حال وجود و هستی و بندگان میکند، به خاطر اینکه مهربان است، به خاطر اینکه ودود است، به خاطر اینکه میخواهد رحمت خودش رو متوجه بندگان کند، نه از سر نیاز است و نه حاجت است و نه خوف است و نه ترس و نه نگرانی، این حرفا نیست. این رحمت خداوندی است که زیربنای ربوبیت او را و درون مایه و جان مایه تربیت الهی است و این تربیت خداوند نسبت به بندگان یه تربیت رحیمانه است، یه تربیت رحمانی است، هم تربیت گسترده عمومی است، هم تربیت خاص و ویژه خصوصی است. عده‌ای در بزم عمومی خداوند شرکت می‌کنند، عده‌ای میهمان خلوتخانه خاص خداوندی می شوند، عده ربوبیت رحمانیه رو می چشند، عده ربوبیت رحیمیه رو می چشند. این جایگاه استحقاق حمد برای خداوند سبحان دارند. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این خداوند سبحان استحقاق تمام حمدها را دارد، چون کار او با قدرت و اقتدار است، چون مالکیت داره، چون مالک هست بر تمام هستی، چون ملک و فرمانروای تمام وجود و هستی است، چون در کار او حساب دیده می شود، کتاب وجود دارد، چون خلقت او غایت داره، هدف داره، هدفمند است، لذا تمام همتا از آن است. تا اینجا درست؟ هر آنچه گفتیم از زبان خداوند یکی گفتیم و تمام شد. اما از اینجا دیگه خدا سخن نمیگوید. آن که سخن میگوید عزیز من، جان برادر، ما هستیم که سخن میگوییم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیگه اینجا کسی دیگه به صحنه آمد، دیگه اینجا خدا نمیگوید الحمدلله رب العالمین. اینجا پس از خداوند سبحان، اون موجودی که شرافت سخن گفتن در این پهنه گسترده حمد الهی را دارد، موجودی است به نام انسان. این ما و شما هستیم که میگیم ایاک نعبد و فقط تو را عبادت می کنیم ای پروردگار مهربان و یا کنسته این. یعنی انسان از این قسمت سوره مبارکه هم میاد تو صحنه. حالا اینجا حرف حدیث داره، اینجا یه نکات ظریفی داره که من یه شمه هایی از اون رو خدمت دوستان مطرح میکنم. ببینید، عرض کردم تا اینجا ما نبودیم، یعنی تا اینجا به اصطلاح ادیبان شما دارید لحن سخن خداوند رو قائبانه میشنوید، یعنی خداوند داره یه گزارشات رو میگه، یعنی اون شخص داره صحبت میکنه، یه کسی داره گزارشاتی رو میگوید. یه مرتبه از اون حالت گزارش سخنان خداوند و شکل سوم شخص جمله منتقل شد به چی؟ به اول شخص. یعنی شما اومدید یه مرتبه به صحنه، از اون قائبان سخن گفتن یه التفات و توجهی شد به حاضران سخن گفتن و در حضور. یعنی مثل این که یه مرتبه انسان از پشت پرده اجازه این رو پیدا کرد بیاد بیسته، خوب دقت کنید، مقابل خداوند بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا این اجازه رو انسان پیدا کرد؟ گاهی اشاره کردم این رو نوعاً مفسرین از باب یه صنعت ادبی میگن، میگن آقا در اینجا یه صنعتی وجود دارد به نام صنعت التفات. التفات یک نوع آن التفات از غیبت به حضور است، یعنی اینکه جناب شیخ در گلستان میگوید من هستین یا ملک یا آدمیزاد، توی آفتاب آتش افروز، توی آفتاب عالم افروز، من هستین یا ملک یا آدمیزاد، داره قایبانه توصیف میکنند. یه مرتبه معشوقش رو میاره مقابلش میگه توی یا آفتاب عالم افروز، از اون غیبت میاد به این حضور. میگن این صنعت ادبی خیلی زیبایی، نه خیلی فراتر از صنعت ادبی، این صنعت ادبی نیست. اینجا این شیوه سخن گفتن اینه که اگر کسی بخواهد مستقیم با خداوند سخن بگوید، اگر کسی بخواهد مشافهه یعنی رو در رو با حضرت باری تعالی سخن بگوید، اگر کسی میخواهد مقابله با حضرت حق داشته باشد، اگر کسی میخواهد در بزم دیدار الهی بنشیند و مستقیم با جانان سخن بگوید، حاجت به این مقدمات است. تا این معارف، تا این شناخت ها به حضرت باری تعالی در وجود انسان نیاد، تا این اعتقاد به ابتداء و انتهای وجود در جان ننشیند، تا انسان الوهیت خداوند رو متوجه نشه، تا ربوبیت رو نچشد، تا رحمان و رحیم بودن رو ادراک نکند، تا به مالک یوم الدین پا نگذارد، به حقیقت این معنا رو درک نکند، لیاقت و استحقاق این که رو در رو با خدا صحبت کنه نداره. هنوز به اون مقام نرسیده است که بگویند تو هم بیا وارد شو و سخن خودت رو با ما در میان بگذار. باید خیلی مراحل رو طی کند تا به اونجا برسد که بتواند بگوید ایاک نعبد و تو را عبادت میکنم. ما غایبیم، مثلا نیستیم در عدد، ما اصلا کجاییم؟ در عدم بودیم مستور وجود، ما که اصلا تا به اقلیم و وجود این همه راه آمدیم، ما که از عدم تا به اقلیم و وجود این همه راه آمدیم، ما که غایبیم، چه چیزی ما رو از اون غیبت و نیستی حضور میده؟ این خیلی معنای ظریفی است که عرض میکنم اگر توجه کنید. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آیا نگذشت بر شما آدمیان و انسانها روزگار و بحره های عظیمی را از خلقت که هیچ چیز مذکوری نبودید؟ ما که مذکور نبودیم، ما که عددی نبودیم، مگر نفرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. ما اصلا عدم، حالا از عدم اومدیم به وجود، اون آمدی که وجود به انسان میدهد و انسان را حاضر میکنه، موجود میکنه در حدی که لیاقت حضور بزم خداوندی رو داشته باشه، معرفت است عزیزان، معرفت به این آیات قبل. وقتی انسان این معارف رو درک میکند، حالا لیاقت اون دارد که بنشیند با خدا سخن بگوید، حالا میتواند بیاد تو صحنه، حالا این انسان میتواند بگوید من نعبد و عبادت میکنم، نستعین و استعانت میجویم. حالا با این پشتوانه معارف الهی، این دیگه لیاقت این دارد که بیاد به عنوان یه عابد مقابل معبود مطلق سخن گوید و دست استعانتش رو به سوی حضرت باری تعالی دراز کنه. پس خیلی مقدمات میخواد انسان بخواهد بر مسند عبودیت تکیه بزنه، بخواد بیا تو جاده عبادت قرار بگیره. عبادت مبتنی بر این معرفت هاست، عبادت بدون معرفت حضور نمیدهد. گفتگو دست نمیدهد، لذت دیدار دست نمیده به انسان. اگر کسی این حقایق رو نداشته باشه، باز در عبادت هم باید غایبانه صحبت کنه، باید پشت پرده باشه، این طرف پرده اجازه حضور بهش نمیدن. اگر بخوای به این طرف پرده بدون معارف رو متوجه باشی. حالا شد ایاک نعبد. با این سیر و مراحلی که خداوند مطرح کرد، اینجا اون دیگه اجازه ورود به انسان داده شد، اونم با این شیوه سخن گفتن. اولین چیزی که از زبان انسان‌ها خداوند اینجا میگه و تعلیم میده به انسان که بگویید اینه که ایاک، خدایا تو را، تو را. ایاک ضمیر متصل مفعولی به کار برده میشه. ایاک نعبد، تو را نعبد و عبادت میکنیم، عبادت میکنیم. حالا من همین قسمت اولش رو بگم ببینم به بحث دوم میرسم یا نمیرسم خدمتتون. ایاک نعبد، میدونید عزیزان اهل ادبید و اصطلاحید، در پارسی هنگامی که شما سخن میگویید، وقتی جمله‌ای رو میسازید میگویید علی کتاب را خواند، علی کتاب را خواند، علی حسن را یاری کرد. یعنی وقتی شما جمله رو ترتیب میدید، ابتداعا در ردیف جمله بندی در پارسی هم میبینید اگر نهاد دارید، ولو نهاد فاعلی هم باشد، ابتداعا فاعل تو جمله مینشینه، ابتداعا فاعل صدارت دارد، ابتداع جمله رو فاعل شما پر میکند و جایگزین میکند. در لغت عرب ابتداعا فعل میاد، در پارسی فعل را آخر جمله میابید. در ترکیب جمله عرب و دستور زبان عرب ابتداع جمله میبینیم. قرأ علی، قرأ علیون کتابا، علی کتاب را خواند. اینجا قرعه ابتدا میاد، فعل ابتدا میاد، در آغاز قرار میگیرد. اما در این حال در این جهت مشترکند که رتبه فاعل مقدم بر رتبه مفعول است. یعنی فاعل و کننده کار ابتداعا مطرح میشه ولو در پارسی، بعد مفعول میاد. همیشه باید اول فاعل بیاد بعد مفعول. اون کسی که کار رو انجام میدهد ابتدا میاد، اونی که کار بر او واقع میشه بعد میاد. علی کتاب را خواند، علی خوانده است فاعل، کتاب را خواند، کتاب بعد میاد. قرأ علیون کتابن، باز کتاب بعد از علی میاد، چون علی فاعله، کتاب مفعوله. توجه فرمودید؟ برای چی این دارم مطرح میکنم خدمت عزیزان؟ شما دارین میگید اینجا در این جمله ایاک نعبدو، نعبدو یعنی فعل و فاعل، یعنی خدایا نعبد و ما عبادت میکنیم. نعبد تو اینجا نیباده، چه چیز را عبادت میکنیم؟ خدایا تو را. باید بگید نعبد و که، عبادت میکنیم تو را. این میشه جمله بندی درست، ترتیب جمله درست. میگید نعبد و یا که، حالا اگر بتونیم قدی مسامحه کنیم اینطور بگیم، عبادت میکنیم تو را. اما شما اومدید مفعول را یعنی معبود را از جایگاه خودش در جمله برداشتید، گذاشتید کجا؟ گذاشتید اول جمله قبل از فاعل. گفتید ایاک نعبد. چرا؟ این چه رازی در این وجود داره؟ چه نکته‌ای وجود داره؟ اولین نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که شما در ترجمه‌های قرآن می‌بینید وقتی این ایاک نعبد رو ترجمه می‌کنن چی براتون میگن؟ میگوین فقط تو را عبادت می‌کنیم. این کلمه فقط از کجا اومد؟ فقط اصلا تو این آیه دیده نمی‌شه. ایاکه یعنی تو را، نعبد یعنی عبادت میکنیم، پس ایاکه نعبد یعنی تو را عبادت میکنیم. فقط از کجا اومده؟ اصلا چیزی معادل کلمه فقط ما در این جمله نداریم که بخوایم بگذاریم، پس این معنا درست نیست، این ترجمه کافی نیست، این اضافی بر متن، این ترجمه روا و شایسته نیست. میگن نه نه تو نرید، درست این ترجمه واقعا به غیر اینم ترجمه شده درست نیست. و میگیم کلمه از کجا اومد؟ میگن علت اینه، همین جمله ایست که عرض کردم، شما مفعول رو اومدید اول جمله قرار دادید. وقتی ساختار صرفی ترکیبی گرامری جمله رو به هم میزنید در معنا تصرف میشه. وقتی اومد مفعول اول قرار گرفت، این یه معنای انحصار رو میرساند. انحصار یعنی فقط، میگیم علی رو بزن، یعنی فقط علی رو بزن در میان این جمعیت. نمیدانم حسن رو دریاب، یعنی فقط حسن را دریاب، بقیه رو ول کن، او داره از بین میره، حسن را دریاب، یعنی فقط حسن را دریاب. وقتی مفعول میاد اول، چه در پارسی چه در زبان عرب، یه معنای انحصار فهمیده میشه. پس ایاک اومد اول قرار گرفت، ایاک نعبد، نتیجهش این شد که میگیم خدایا فقط تو را عبادت میکنیم. این یه معنایی است که از جهت جمله بندی و ساختار جمله بندی نمیشه توجه نکرد بهش، این روشن. اما بحث اینه که خوره چرا این کار انجام شد، چرا این حصر و انحصار در اینجا دیده شد، کاملا روشن است. اینجا دیگه اصلا دلیل نمیخواد، آفتاب آمد دلیل آفتاب. مگه شما از اول جمله نگفتید الحمدلله؟ مگر نگفتید تمام حمد از آن خداست؟ مگر نگفتید که پروردگار تمام عالمین خداست؟ مگر نگفتید که مالک تمام وجود و هستی خداست؟ آیا میشه تربیت، مالکیت، الوهیت، خالقیت، آفرینش از الله تبارک و تعالی باشد بعد شما عبادت جای دیگه خرج کنید؟ آیا میشه؟ آیا میشه کسی شریک این عبادت باشد با خداوند؟ آیا کسی استحقاق این عبادت را عقلا جز خداوند سبحان دارد؟ آیا اون خدایی که این جایگاه را دارد و هیچ کس در این امتیازات با او شریک نیست، میشه در عبادت و پرستش دیگری را کنار اون قرار داد؟ هیچ عقلی حکم به این نمی کند، هیچ منطق عقلانی این را نمیپذیرد، مگر بحث عقلانیت نباشد، مگر عقل به کناری بره در وجود انسان. لذا اگر این چنین است، عقلا باید بگیم ایاک نعبدو، باید بگیم فقط خدای تو رو پرستش میکنیم و غیر تو رو پرستش نمیکنیم و غیر تو رو عبادت نخواهیم کرد. پس ما داریم طبق آیات قبلی و اون چه در آیه شریفه و سوره دیدیم، داریم واقعا نتیجه و دستاورد قبلی خودمون رو مطرح میکنیم که خدایا جز تو را عبادت کردن خبط و اشتباه و غلط و گناهی نیست، نابخشودنی و غیر قابل جبران. لذا ایاک نعبد، اینو عقلا با نگاه با آیات قبل مشاهده میکنیم. گذشته از این، اینجا یه نکات ظریف دیگری هم وجود دارد که قابل توجه هست و اون این است که وقتی که شما گفتید ایاک، ببینید من با یه جمله ظریف این رو بگم، در مراتب تفصیلی یعنی امتیازات بین انبیا، گاهی بعضی ها صحبت کردن انبیا الهی همشون مردان بزرگ شاهبازان وادی طریقت و خطه سلوک هند، اینها بلند پروازان میدان عشق و سیمرغ قاف معرفت هند، اینها همه نشستن بر اون قله های بلند، شکی نیست. اما تلک الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض، اما همین انبیا با هم از جهت شخصیتی فرق دارن. یونس نبی با موسی کریم متفاوت است، یونس به دل ماهی می رود، موسی به دامن طور می رود، اینا با هم متفاوت هند. جناب عیسی روز اول سخن میگوید، انبیای دیگر روزهای دیگر سخن میگویند. اینا با هم یکی نیستن از جهت شخصیتی و امتیازاتی که دارن. حالا این بحث شیرینی است، دین میان این آیات رو ردیف میکنن جایگاهی، اما به اون ارزی ندارم. من یه مثال میخوام براتون بگم. ببینید جناب موسی حرکت کرد میانه شب، یاران خودش و بنی اسرائیل رو بیرون کشید از مصر به طرف نیل، در حال حرکت رسیدن به کناره نیل، دریا مقابلشون آب گسترده، صدای سم اسبان تیزتک فرعونیان از پشت سر شنیده می شود. اصحاب موسی رو ترس گرفت، یه نگاهی کردن پیش رو، دریا پشت سر، صحرایی که تمام غبار این اسبها و سم اسبان خشمگین غضبناک فرعونیان است. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن کارمون تموم شده آقای موسی، دیدی ما رو بدبخت کردی، ما رو اینجا آوردی تو این آمپاس قرار بدی که فرعون بگیره هر کار خواست با ما بکند، همین بود نقشه ای تو؟ قال اصحاب موسی انا لمدرکون، جناب موسی یه نگاهی به اینها کرد گفت کلا، یه حرفا چی میزنید، نه این است که شما میگویید. خوب دقت کنید، کلا، انا یعنی همانا، معیه با من است ربی، کلا ان معی ربی، همانا با من است خدای من. اول کی رو مطرح کرد؟ خودش. ان معی ربی، با من است خدای من. نبی امی عربی هاشمی مکی مدنی دامن غار رو گرفته است، بالا آمده است، به امر الهی درون غار خزید، وارد غار شد پیغمبر مکرم اسلام با اون همراهی که دارد. این صدای سم اسبان پشت در به غار آمده است، این تار عنکبوت تنیده شده، این مرغ در اینجا لانه کرده است، صدای پای اسبان برای تعقیب پیامبر تا پشت دیوارهای غار رسیده است، صدای پای اسب زمین رو تکان می‌دهد. اون کسی که همراه پیامبر بود تو غار ترسید، لرزش گرفت، گفت تمام شد کار ما، گفت دستگیر شدیم. حرفی رو گفت که کی گفتند؟ بنی اسرائیل گفتند و یاران موسی. گفت دیگه کار ما تمام است. خطاب از زبان مبارک نبی مکرم، لا تحزن، نترس، لا تحزن، لا تحزن. ان خوب دقت کنید، ان الله معنا. جناب موسی گفت ان معی ربی، با من است خدای من. اما این سید هاشمی میگوید ان الله معنا، خدا با ماست. موسی در ترتیب جمله اول خودش رو میاره، بعد خدا را. اما پیامبر در چنین شرایطی اول خدا را میآورد، بعد خود را میآورد. این یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تقدم خدا بر خود. وقتی انسان میخواد صحیح وادی معرفت رو طی کند، از خود شروع نمی کند، از او شروع می کند و به او هم ختم می کند. اون معرفتی معرفت است، اون عبادتی عبادت است که از حق آغاز می شود، به او هم پایان می رسد، که انا لله و انا الیه راجعون. این تعلیم بزرگ رو خداوند داره با ایاک نعبد و به ما متذکر میشه که آدمیان، انگیزه برای عبادت خود اوست، نه چیز دیگر. هران که هست اوست، دبست خوب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون انگیزه اصلی در عبادت ایاک نعبد. اگر به بیان دیگه این رو من خدمت دوستان عزیز مطرح کنم، دیگه امشب فکر میکنم یه قدری بحث ما از جهت زمانی هم دیگه یه قدری سامان بحث به هم ریخت، به دلیل این اختلال در سیستم صوتی یه مقداری اوضاع بحث نامنظم شد. بر من ببخشید همین جمله رو بگم و سخن رو تمام کنم خدمت دوستان و معذر بارکتون. ببینید عزیزم، این رو شما شنیدید در اون تقسیمی که از زبان معصومین وجود دارد، اون تقسیم بندی که امام صادق دارند، امیرالمؤمنین دارند، اینو در لابلای کلمات نورانی اهل بیت وجود دارند. گفتن مردم سه گروه عبادت میکنن خدا را. عده ای عبادتشون فتلکه عبادت التجار، عده ای عبادت میکنن فتلکه عبادت العبید، گروه عبادت میکنن فتلکه عبادت الاحرار. یک گروه خدا رو عبادت میکنن اما عبادتی کاسب کارانه. خدایا چند رو کرد؟ چند میدی؟ چند رو قیمت چنده؟ اگه 50 رکعت باشه 20 حورالعینه، یا مثلا 25 تاست، نرخ بالاتر، قیمت بالاتر، کارم بالاتر. اینو حساب میکنن، کتاب میکنن، چرتکه میندازن ماشین حسابشون، بعد تا الان اینقدر درخت، اینقدر استخر، اینقدر نهر آب، اینقدر چی، این حسابهای ذهنی هم میکنن و الحمدلله رب العالمین و کارشون ادامه میدن. بسیار خوب است، هیچ اشکال نداره. شما از خدا بگیرید اون چه میخواهید بگیرید، این خودش کمال است. اما این تلکه عبادت و تجار، این بستانکاری بدهکاری، اینا رو بود حساب کرد دفتر روزنامه دفتر کل و به جای رسید. گروهی تلکه عبادت العبید، عبادت میکنن خدا رو تا که مامور انتظامی رو از دور میبینن کمربندشون رو میبندن، کمربند ماشینشون رو میبندن. تا که میگن مامور انتظامی نه، این رفته رفته نهار ظهر نیست دیگه، نیاز به کمربند نیست، ببندیم دیگه، کمربند نمیبندم. ملاحظه فرمودید؟ اینها تا که ببینند عرض به خدمتون ضابط قانون بالا سرشونه، زود تا که ببینن بازرس اومده تو شعبه، حساب و کارشون دقیق ارائه میدن. وقتی ببینن بازرسی شد دیگه، من تا 6 ماه دیگه بازرس نمیاد تو این شعبه بازرسی کنه، خیالتون راحت باشه آقا، مشکل نیست. گروهی این گونه با خداوند عبادت میکنن تا که بهشون میگن آقا خداوند قهار است، خداوند بصیر است، سمیع است، خداوند عذاب او این چنین است، به هازا ما لا تقوم راه السماوات و الاسف کیف بی یا سیدی فانا عبدک الضعیف و الذلیل، تو این قسمت های کمیل براشون میخوانن و عذاب اون چنانی، اینا دستشون جمع میکنن، پاشون کنار میکشن، مؤدب میشن و خیلی خوب است، ما از خدا بود بترسیم، نه از کسی، قهر خداوند است که ما تحمل اون نداریم. اما تلکه عبادت العبید، این مثل همونهاییست که کمربند ماشین میبندن. بالاخره تو تصادف کمکشون میکنه، اما خب شیوهی بستنشون فرق داره. اما یه گروهی هستن که نه، اینها آزادگان وارسته از تمام این غزل، اینها اونان که رستن از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلن مفتعلن کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرها. اینها اونان که میگن که خدایا به تعبیر وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین الهی ما عبدتو که خوفن من نارک فلا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو که این اون کسان که میگن خدایا انگیزه ما برای عبادت تو نه بهشت توست نه جهنم تو، نه اینکه بهشت و جهنم تو چیزی نیست، تمام چیز از پایان ماست، اما ما به خاطر اینها تو رو عبادت نمی کنیم. این همان است که ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم. این همان است که باید بگوییم که ساقیا بده جام زین شراب روحانی، تا دمی بیاساییم از غبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل چی بود پشیمانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، اونچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی، بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر رب عشوه های پنهانی، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی، ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهاینه هر بلا که بتوانی. درود خدا بر مرحوم شیخ بها و این غزل زیبای او، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. فتل که عبادت الاحرار، این میشه عبارت چی؟ عبادت آزادگان، اونایی که راهاند، رها هستند. اونها فقط یه چیز میبینن، ما در پیانه عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. اونا اون چه رو میبینن؟ عکس خدا رو در اون میبینند. با اونها میگویند ایاک نعبدو، فقط تو را عبادت میکنیم. یعنی انگیزه ما در عبادت خدایا ای پروردگار مهربان وجود مبارک توست، نه چیز دیگر ولا غیر. حالا این نعبدو چیست؟ ایاک نعبدو، حالا این نعبدو چه معنایی داره و عرض به خدمتون چیست؟ این دیگه مقدمه ورود به این بحث بود، قسمت اصلی سخن در این آیه شریفه باقی ماند که انشاءالله باید در نوبت دیگری خدمت دوستان عزیز ادامه این مطلب رو بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منبر و مزین بگرداند، توفیق استفاده بهتر و فزونتر از آیات نورانی خودش رو به همه ما قسمت و روزی بفرماید.